سمت رحم، یک سلول میاد در سمت دیگر رحم و بعد این دو نفر میشن دو فرد کاملا مشابه با هم از لحاظ ژنتیکی، که خب ما اینو زیاد داریم دیگه توی مثلا دو قلوهای همسان.
بله.
و یه مورد خیلی نادرتر سه قلوهای همسان همینه که یک سلول با مشخصات هم
کاملا شبیه،
دقیقاً کامل کپی، یعنی هیچ فرقی با هم ندارن. خب این دو تا هم در یک خانواده بودن، شغلشون یکی بوده، رژیم غذایشون یکی بوده، پس همه چیز قابل چیزه، قابل میتونیم شرط آزمایشی برای این دو نفر کاملا یکسانه، بجز موردی که اسکات کیلی رو فرستادن فضا، یک سال رفت فضا و داداشش روی زمین موند. اومدن بررسی کردن که چه تغییراتی فضا میتونه روی بدن انسان بگذاره، چون ما داریم دیگه دقیقا مشابه ژنتیکیش رو زمین داریم، با همون رژیم غذایی در فضا هم آقای اسکات کیلی داره زندگی میکنه. بعد در سال 2014 حدود فکر میکنم 10 سال پیش این آزمایش انجام شد و خب یه سری تغییراتی در بحث پزشکی آقای اسکات کیلی اتفاق افتاده بود که اینها باعث شده مثلا پوستش جوان بشه. اینها همه تظاهراتی بود، یعنی ظاهری بود که تغییراتی در ظاهر اون فرد بود، اما محاسبات نشون میداد که واقعا یعنی از لحاظ فیزیکی یک ثانیه، یعنی گردش اون سفینه به دور زمین باعث میشد که خود زمین داره میچرخه تو فضا، گردش سفینه هم هست کنارش، این دوتا سرعت با هم قاطی میشه، ترکیب میشه و یه سرعت مضاعفی رو اسکات کیلی داشت تجربه میکرد و محاسبات نشون میداد که طبعا یک ثانیه، یک و دو دهم ثانیه از داداشش که رو زمین بود جوان تره. این میخوام بگم اینقدر این اختلاف کمه، اما وقتی که شما برید به سمت سیاه‌چاله ها، به سمت اجرام، اون سیاره هایی که در نزدیک هسته کهکشان هستند و با سرعت های درصد های بالا، ما ستاره ای رو داریم که تقریبا با یک سوم سرعت نور 100,000 کیلومتر بر ثانیه داره دور هسته کهکشان میچرخه. این ستاره که البته از نگاه ما هم خیلی چون خیلی دوره، خیلی آرام حرکت میکنه به ظاهر، طبعا اگه بخواد قطر انگشتمون رو طی بکنه زمانی حدود 100,000 سال طول میکشه، اما این ستاره که با سرعت 100,000 کیلومتر بر ثانیه، یک سوم سرعت نور تو فضا حرکت میکنه، اونجا واقعا ساعت کند میشه. اونجاست که اگه کسی بره اونجا و برگرده جوون میمونه، چون زمان در اونجا نسبتش فرق میکنه.
جوون نمیشه، جوون میمونه، جوون درسته؟ میمونه.
دقیقاً.
اینطور نیست که بشه برگشت در زمان.
نه نه نه، به گذشته نمیتونه.
میشه متوقف کرد زمان.
میشه متوقف کرد. دقیقاً همون نکته‌ای که امین جان اشاره کرد. و اینکه برعکسش، شما اگر از کهکشان خارج بشی، هیچ منبع گرانشی دورت نباشه، هیچ حرکتی نداشته باشی، از همه جای عالم سریعتر عمرت تموم میشه. فرض کن تحت تاثیر هیچ منبع گرانشی نیستی، در فضای بی‌وزن مطلق، خارج از کهکشان، خارج از منظومه شمسی، هیچ حرکتی روی شما اعمال نشه، که البته در فیزیک یه مقدار توصیفش سخته، چون بالاخره همه یه چیزی، یک حرکتی روی شما نهایتاً تاثیر میذاره، هرچند خیلی کم، ولی بله شما در اون حالت از همه چیز سریعتر به اصطلاح زمان برات میگذره و شاید زودتر میتونم بگم اون تغییرات روت اعمال میشه. اینجوری بود که انسان، من نمیدونم چقدر زمان دارم.
زمان داریم، راحت میشه.
اینجوری بود که میتونیم بگیم زمان نسبیه و اینو آلبرت اینشتین متوجه شد و خب فیزیک کوانتوم به ما کمک کرد که اینو بهتر درکش بکنیم. ظاهرا در ابعاد داخل اتم، اگر روزی کسی بتونه یه ساعتی رو برداره و توی اتم بره، ظاهرا در ابعاد ریز مقیاس گذر زمان متفاوته، گذر زمان کنتر میشه. اینم باز بحث کوانتومی بسیار پیچیده‌ای داره که من در ساده ترین حالتش سعی کردم اونو بیان بکنم و اینم باز میگه که بله زمان نسبیه. حالا فیلم اینترستلار رو دیدی انشالله؟
بله.
واقعا فیلم جالبیه و اون چیزی که میگه توی سیاه توی کرمچاله میره در اصل، اونجا سرعت زیادی داره و خودش جوان میمونه ولی در بیرون همه پیر میشن، این دقیقا اشاره به نسبی بودن زمان در داخل سیاه‌چاله داره. اما یک نسبی بودن دیگری هم از زمان هست. تا حالا مثلا شده توی یه هفته رنج و درد زیادی رو تحمل کنی، حالا بیماری سوی یک عزیز یا مشغله خیلی دردناک، این باعث میشه که بگی این هفته چقدر سخت گذشت، چقدر دیر گذشت. اتفاقات اون هفته برای تو خیلی طولانی به نظر میاد. و بالعکس شما یک سفر شاید بگم یک ماه رو در نهایت خوشی سوار یک کشتی میشی، کشتی گردشگری کروز میشی، میری دور دنیا رو میگردی، بعد میبینید مثلا توی یه ماه کلی جا رفتی، کلی جا دیدی و در لذت بودی. واقعا اون یک ماه برای تو شاید به اندازه یک هفته هم زمان نگذره. این دیگه کاملا قضیه بیولوژیک هست که منشأ اون رو برخی ها به مخچه ربط میده. این دیگه ربطی به نسبیت زمان نداره. یه مثال دیگه هم میتونم براتون بزنم. دیدی لحظه‌ای که مثلا از یک ارتفاعی میخوای بپری پایین، مثلا درخت خواهی بپری پایین، یه درخت نسبتا کوتاه، اون لحظه که میپری، بادی که میخوره تو صورتت، اختلافی که داره کم میشه، اون سبکیه، همین لحظه تو ذهنت هست. کسانی که خودکشی از ارتفاع رو تجربه کردن و زنده موندن، اینها دقیقاً وصف میکنن حس سبکی موقعی صبح مالا اون که بیرون وایساده در حد یک دو ثانیه ای افتاد و روی زمین پخش شد، ولی اون کسی که سقوط میکنه جزئیاتی رو میگه. این به خاطر فعالیت مغزه، حجم زیادی از اطلاعات در زمانی که شما استراب داری، در زمانی که شما تحت فشاری، به اصطلاح قشر مخ وارد میشه و ظاهراً جمع‌بندی اینها درک زمان در مخچه، در مرکز، اونجا که تعادل رو هم البته کنترل میکنه، اونجا به تو میگه که زمان در جمع‌بندی کلی تو میگه دیر گذشت، زود گذشت، که البته این موضوع باز هم مورد بحث دانشمندان هست، مقالات خیلی زیادی هست میگن نه، در قشر مخ اتفاق میفته در که زمان و بستگی داره به عوامل بیرونی، خوشایند بودن و ناخوشایند بودن، که با هم گفتیم بعضی میگن نه، این کاملا به اصطلاح به قشر مخ، اون قسمت ناخودآگاه انسان هست و در افراد مختلف متفاوته. بعضی ها زمان رو خیلی به اصطلاح میگن طرف نمیدونم یه واژه‌ای که میخوام حالا دور از شأن نباشه، بعضیا میگن بلغمی صفتن، یه حالت بیخیالن، یه حالتی هن که واقعا گذر زمان برای اینا سریع میشه، چون در خوشی هن، چیزی زیاد من رو اذیت نمیکنه. اما کسی که رنج میبره زمان رو بیشتر احساس میکنه، احساس میکنه مثلا اون سالهایی که در رنج بوده، اون اتفاقات که رنجش داده خیلی براش طولانی تره. و در انتها این که در موجودات مختلف هم زمان فرق خیلی متفاوته. مثلا اینجا جالب بگم برای جمعه، یه مگس میاد مثلا الان کنارت با دستت اون رو به اصطلاح
از خود میرانی.
آره قربونت برم. بعد این مگسه میره یه دوتا دور میزنه، کمتر از 5 ثانیه بعد دوباره برمیگرده. برای شما این 5 ثانیه است، اما برای اون مگس این فرایند گذر زمان خیلی طولانیه، چیزی شبیه 1-2 هفته براش طول میکشه که آره من رفتم یه جایی، بعد یک بادی اومد، من رفتم به کرانه های دوری پرتاب شدم و دوباره چرخیدم و برگشتم. این موضوع من روی چه چیزی میگم؟ مقاله جدیدی که از ساختار ذهنی اون، از ساختار عصبی یک مگس سرکه، یک مگس میوه ساخته بودند، بالغ بر چندین میلیارد نورون، سلول عصبی که اینها به هم متصل بودند، حرکت زمان قسمت هایی که حالا پردازنده بود تعمیمش دادن، نهایتا فهمیدن بله مگس خیلی همه چیز رو اسلو موشن درک میکنه. اون حالت سوموشن که ما میبینیم توی حالا فیلم های حرکت آهسته، گذر آهسته بهش میگن سوموشن، درسته اون جوریه. ولی برعکسش لاک پشت، اسکن هایی که از مغز لاک پشت انجام شده نشون داده که همه چیزو مثل بسیار خیلی سریع میبینه، مثل ویدیوهای حالت تایم لپس گرفتیم، حرکت سریع 100 سال عمر میکنه لاک پشت، ولی درکش اینه که همه چی داره سریع حرکت میکنه، حرکت آدم ها، و مغزش جزئیات رو کمتر میبینه، دروازه طولانی تر،
کلینگری،
دقیقاً یک کلینگری و یک حرکتی که به اصطلاح و خب بله شاید یک دلیلی که واکنشش هم نسبت بعضی وقت البته آهسته هستش نسبت به عوامل بیرونی نه. اما جالبه که همین لاک پشت دیده شده که در زمانهای خطر، وقتی میترسه، وقتی میخواد حمله کنه، وقتی میخواد غذایی بگیره، ناگهان حرکت آهسته پیامهای عصبی به ناگاه تغییر میکنه. احتمالا زیاد دیدید فیلمایی که یه مثلا تخم مرغ میذارن جلوی یک لاک پشت، لاک پشت آروم سرشو میاره بیرون و در قول معروف طرفت العینی کلش میره سریع اون تخم مرغو میبلعه، طوری که شما فریم به فریم باید نگاه بکنی گردن این لاک پشت اومد و رفت. اینجاست که دقیقا ما میفهمیم خیلی راه داریم تا بفهمیم دنیا رو موجودات چطور میبینن.
خیلی جالب بود، ممنونم. مخصوصا این انتها که از لایک پشت و مگس گفتی و این کلنگری که باعث میشه زمان سریع‌تر سپری بشه، داشتم به یه درک دیگری از زمان هم فکر میکردم. ما وقتی به نوعی روزمرمون همراه با یک تنوعی هستش،
بله،
اون وقت زمان برامون باز باید بگیم کنتر انگار سپری میشه، یا حداقل بعدن که ازش یاد میکنیم، مثلا ما از یک روز احساس میکنیم که خاطره بیشتر از یک روز داریم.
دقیقاً دقیقاً.
اینم خودش دغدغه
ذهنی.
آره.
مهمه. دقیقاً.
اون چیزی که برامون میمونه انگار طولانی تره.
بله، دقیقاً. یه علتی هم داره، علت بقاه، که مغز انسان در مقابل خطرات بیشتر فعال میشه و واسه همین شما حس یه مقدار به اصطلاح بیشتری داری از گذر زمان، چون مغز در موقع جزئیات رو بیشتر میبینه تا بتونه از بقای خودش محافظت بکنه. اما در خوشی ها، حالا این تنوعی که شما میگین، تنوع خوب داریم، تنوع بد هم داریم،
بله.
اما وقتی چنین میگم وقتی به یکی خوش میگذره خیلی زمان کند میشه، دقیقا همینه. شما چون حس بقا فعال نمیشه، سیگنال های مرتبط با مغزت هم اونقدر در ذهن تو نگه نمیداره، چون خطری نیست. مغز بیشتر دوست داره بیشتر از خاطرات خوب، خاطرات بد رو که به بقا مربوطه حفظ بکنه در قشر مخ. مثلا همینه که شما یه جورایی در محیط های متنوع که ترجیحاً اگر متنوع خوب باشه،
بله،
زمان برات سریع‌تر میگذره و هی دوست داریم رو تکرار کنی، اما در اتفاقات بعد خیلی کند و خیلی عذاب‌آور و طولانی به نظر میاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم رضا ماه منظر. فقط بگو بگو در دنیای تو ساعت چند است؟
ساعتم را به شما هدیه میدهم، شما قیمتشو بهتر میدونید. قیمت ساعت ندارم.
البته امیدوارم مخاطبینمون قیمت ساعت به ما اعلام نکنن، البته اگر هم کردن ایرادی نداره. منتظرتون هستیم شما هم پاسخ بدیم به پرسش امشب چراغ، در دنیای تو ساعت چند است؟ سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. برامون پیام فرستادن 902 انتهای تلفن 12، نوشتن که سلام شب بخیر، من اصلا ساعت خاصی رو برای زمان در نظر ندارم، در گذره، فقط ما هستیم که باید خودمون رو با زمان تطبیق بدیم، اگه تطبیق ندیم زمان به هر حال میگذره و از روی ما هم با بیرحمی رد میشه. سنتای تلفن 51 هم نوشتن، یه بار تو خیابون از یه بنده خدایی پرسیدم ببخشید ساعت چنده، قبل از اینکه به ساعتش نگاه کنه به چهره من نگاه کرد و بهم گفت بدو که دیره. از اونجا فهمیدم که در دنیای من زمان همیشه دیره. ۹۳۹ انتهای تلفن 49 هم برامون نوشتن که من به زمان اهمیت نمیدم، فقط زندگی میکنم. ساعت خونه ما روی دیوار هست اما باتری نداره، از زمان و ساعت راستش بدم میاد و هیچ وقت ساعت مچی هم نداشتم. اینا هم پیام جالبیه و به نظرم قابل تحلیل که چی میشه ما تلاش میکنیم به زمان بی توجه باشیم، در واقع انگار داریم یه واکنشی نشون میدیم به گذر زمان. میشه راجبش حرف زد، اما اجازه بدید فعلا سلام کنم به دوست خوب دیگرمون مروج علم، علیرضا صبای عزیز، که امشب ارتباط تلفنی داریم باهاش. علیرضا جان سلام، خیلی خوش آمدی.
سلام آقای امیدی عزیز، وقت شما بخیر. چقدر خوشحالم که باز با برنامه چراغ در خدمت شما عزیزان هستم و اینکه چقدر خوشحالم که با یه دلیل خیلی خوب و عالی در خدمتون حضوری نیستم و اون اومدن برف سنگین در تهران هست، حداقل در محله ما، که باعث این شده که حالا ماشین ها خیلی نمیتونن رفت و آمد بکنن اینجا، خودمونم به سختی میتونیم رفت و آمد بکنیم، ولی این خیلی خوبه
دیگه. اینم از مصائب بچه بالا شهر بودنه دیگه.
آره دیگه، ما رو کوه ها زندگی میکنیم،
سخت
میشه، پشت بونیز روی کوهیم مثلا، در حقیقت واقعیت اینه که
ما اسکی کردیم اومدیم آقای سلام.
آره من بعد اسکی
نمیخوای بیا یه بهانه دیگه جور کن برادر، بالاخره همه اینجا که برف بود دیگه.
چوبای یعنی... اسکی و هفته پیش دادم به امین، نمیدستم که
همه. آره خب خوبه که حالا حداقل تلفنی همراه ما هستی و تو هم از دریچه نگاه خودت راجع به زمان برامون حرف میزنی.
خب من الان میخوام که یکی از قسمت‌های جالب و دوست داشتنی که در رابطه با زمان وجود داره، تخیلات ما در رابطه با زمان و فیلم‌های علمی تخیلی هستش که خیلی جالبه، خیلی جذابه. من الان چون دقایقی که پیش از این به آرشیو فیلم هم جلو چشم و دیدم که آقا هر سال چقدر فیلم شاید در رابطه با موضوع زمان ساخته شده بوده و این فیلم ها چقدر روایت ها و داستان های جذابی رو دارن. اما نقطه آغاز فیلمسازی در رابطه با مفهوم زمان شاید از فیلم بازگشت تقریبا از فیلم بازگشت با آینده در سال 1985 شروع میشه، جایی که خب روایت نسبت به زمان این هستش که خب شما میری به گذشته، یه تغییراتی داره در گذشته میدی، برمیگردی به زمان حال و میبینی که خب اون تغییرات به خوبی اعمال شده، بعضیاشو تو دوست داشتی، بعضیاشو تو دوست نداشته باشی، بر باعث حیرتت بشه، ولی کلا اینجوریه که انگار شما رفتی گذشته، یه تغییر اونجا انجام دادی و برگشتی و میبینی که خب این باعث شده که یه تغییراتی در زمان حال اتفاق بیفته. این ایده و این منطق در حقیقت شاید تا دهه ها تقریبا اینجوری هست، یعنی فیلم هایی که ساخته میشه توی سینما غالبا انگار نگاهشون همینه که خب شما قاعدتا میره به گذشته، یه تغییر اونجا میدی، میای جلو و میبینی که اون تغییرات اونجا اعمال شده. وقتی که وارد شاید فیلم های فضای جدید میشیم، دهه های اخیر میشیم، دیگه تقریبا میبینی سراغ آثاری میریم که این نگاه یه ذره توش نگاه منسوخ شده این میشه. حالا من میخوام گذر کنم و شاید این فیلم ها رو به موارد خاصش اشاره بکنم که برای خودم خیلی این مرور خاطره هاشون جالب بود، این فیلم ها رو که داشتم میدیدم توی حالا این لیست آرشیومون. و من حالا به دهه 2000 دارم میام، چون آرشیو بر اساس سال مرتب شده. من سال 2006 یک فیلم خیلی زیبایی ساخته شده بوده به اسم فیلم دژاوو. قصهش تقریبا باز همین منطقه داره. شخصیت اصلی داستان یک جرمی در یک اتفاقی در گذشته رخ داده، اون در حقیقت تیم تحقیق و بررسی دارن اون مستندات گذشته رو بررسی میکنن و به نحوی میتونن با گذشته ارتباط برقرار کنن و ببینن که تو گذشته اون جرمه چطور اتفاق افتاده بوده، اون حادثه، عوامل اینکه اون حادثه به وجود اومده چی بوده، و بعد جای متوجه میشن که اینا میتونن با اون ارتباط برقرار کنن. و بعد اینکه متوجه میشن میتونن با اون گذشته ارتباط برقرار بکنن، شخصیت اصلی داستان آقای دنزل واشنگتن به اون گذشته میره و تغییراتی رو توی ساختار رقم میزنه. اما این نگاه به گذشته بوده از این جنس. فیلم دیگه به اسم گزارش اقلیت ساخته آقای استیون اسپیلبرگ با بازی های تام کروز هستش که یه دسته پیشگو دارن اینها که میتونن جرمی که ممکنه در آینده انجام بشه رو ببینن، ممکنه، یعنی بازم تو خود فیلم داره در مورد احتمال اون جرم یا اون قتل صحبت میکنه، از پیش ببینند و یه تیمی بره اونجا و تیم ضربت وارد بشه و نذاره که اون اتفاق بد بیفته، اون قتل انجام بشه، اتفاق بد بیفته که تام کروز رو وارد جریانهایی میکنه که بخواد بیاد این در حقیقت حالا خب اون قصه رو درش داره روایت میشه. اما خب کم کم تا همون دهه 2000 به پایان که میرسه ما به یک فیلم خیلی جذابی که اینجا دارم، فیلم سورس کد یا کد منبعه، این فیلم کد من با یک روایت‌های خیلی جالبی هست. این روایت‌ها شاید حتی این رو تو جاهای دیگه هم دیدیم، این روایت‌های تکرار شونده. اون در حقیقت فرد شخصیت اصلی داستان میفته تو یه حلقه زمانی که هی مصیبت‌ها و بدبختی‌ها و اتفاقات هی براش تکرار میشه. خب چند مدل از این فیلم وجود داشته، یکیش همین فیلم کد منبع هستش که خب خیلی جالبه. ولی این توی این فیلم کد منبع نکته‌ای که وجود داره، شاید مثلا خیلی ساده نیست که فقط طرفی بود توی یه چرخه و ندونه چرا. شاید مثلا این فیلمایی مثل فیلم سال 24 اگر اشتباه نکنم، لبه فردا، دقیقاً شخصیت باز تام کروز بود، دقیقاً میافتاد توی این چرخه و شاید خیلی نکته ویژه‌ای نداشت از زمانی. ولی فیلم کد منبع نکته ویژه‌اش اینه که در آخر فیلم خود این شخصیت اصلی متوجه میشه که این هر بار که داشته این روز ریستارت میشده، به قول معروف باز آغاز میشده و این میرفته و این اتفاقات براش میافتاده، این داشته بین یک جهان موازی داشته جابجا میشده. و تقریبا شاید از همین سالها، از اوایل دهه 2010 هستش که ایده جهانهای موازی پا به سینما داره میذاره و هی ابعاد مختلفی و ایده های مختلفی داره درش بازی میکنه. شاید این فیلم خیلی متفاوت در حوزه همین زمان، فیلم درباره زمان باشه. اسم فیلم درباره زمانه. در سال 2013 ساخته شده بوده. یک فیلمی هستش که مال سینمای بریتانیاست و قصهش اینه که این فردی که شخصیت اصلی داستانه قدرت جابجایی در زمان رو پیدا میکنه و برخلاف همه این فیلمای شاید مثلا هالیوودی که تصمیمشون اینه که بخوام بیان زمان رو نجات بدن و جهان رو نجات بدن، نمیدونم خیلی چیزا رو بخوام نجات بدن، این تصمیم میگیره که فقط در رابطه با عشق در حقیقت اقدام بکنه و کاری کنه که خانوادهش رو در حقیقت نجات بده. یعنی فقط و فقط در راه نجات خانواده، خواهرش، همسرش، پدرش، فقط دنبال این که از این استفاده خیلی شخصی از زمان بکنه شخصیت اصلی داستان. خب یه نگاه خیلی متفاوت بود به نظر من بین همه فیلمایی که داشتم امشب مرور میکردم. اما به سال 2014 میرسیم، سالی که کارگردان اسطوره‌ای بازی با زمان آقای نولان فیلم بسیار دقیق و علمی میان ستاره‌ای رو میسازه. فیلمی که خب شخصیت اصلی داستان داره جهان رو نجات میده، ولی خب اون پیوند عشق بین خودش و دخترش کاملا در این فیلم مشهوده و خب خیلی در مورد فیلم بین ستاره فکر میکنم بحث شده، صحبت شده، چقدر اشارات علمی دقیقی داره و خب ابزارهاش هم ابزار علمی دقیقی، یعنی بساز ابزار علمی خب سیاه‌چاله‌ها و حالا اون ارتباطاتی که وجود داره استفاده شده و در فضای در حقیقت تخیلی خیلی فیلم علمی محسوب میتونه بشه و آموزه های خیلی جالبی رو داره. باز من جلوتر بیام تو پوشه های جلوتر، فیلم ورود یا رایوال حالا سال 2016 تولید شده بوده. فیلمی هستش که خب یک عده مهاجم فضایی، مهاجم یعنی یک عده فضایی به زمین میان و آدم ها میخوان با اینها ارتباط بگیرن. یک زبانشناس با اینها وارد مکالمه و مذاکره میشه و وقتی زبان اونها رو یاد میگیره میفهمه که زبان اونها کلیدی برای تسلط بر زمانه. یعنی اونها میتونن که وقایع رو با زبانشون پیشگویی در حقیقت بکنن و یه سیر غیر خطی نسبت به زمان داشته باشن. اما اینجاست که تقریبا تو همین سال ها من دارم آثار متفاوت رو دارم میبینم، ایده های دیگه ای در رابطه با زمان داره مطرح میشه. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه کم کم به سکیده اون خطی که من بیام مثلا برم یه تغییری در گذشته بدم و یه اتفاق اینجا بیفته در زمان حال نیست. اینجوری تقریبا توش فیلم داره پیش میاد. حالا شاید فیلم های انتقام جویان مال شاید مجموعه MCU این اتفاقی که داره توش میفته دقیقا شکل میده. میگه که آقا ما اگر بیایم به گذشته برگردیم یه تغییرات رو رقم میزنیم و این گذشته میشه یه آینده جدید، یعنی خودش میشه انگار یه سیر جدیدی رو ایجاد میکنه. و منطقش چی میشه؟ منطقش میشه که اینها، این تغییراتی ما در گذشته نوبون داریم میدیم باعث تغییر روی اون گذشتهی که بوده نمیشه، باعث این میشه که یک جهان موازی جدید به وجود بیاد و توی اون جهان موازی در حقیقت اون تغییرات اعمال بشه. و خب ایده‌های خیلی جالبی توی این بحث مطرح و آثار سینمایی خیلی جالبی هم توی این بحث ساخته شده که من فکر میکنم کم کم زمان من هم داره به اتمام میرسه در این بخش. اما تا این بخش تمام نشده یه ادعای خیلی قوی میخوام بکنم که میخوام بگم رقیب میطلبم. یه سریال خیلی زیبایی در حوزه زمان ساخته شده، سریال تاریک، که من رقیب میطلبم در این حوزه که من ادعا دارم که این سریال رو فهمیدم، چون هیچ کس تقریبا نمیتونه از اون نقطه های پرپیچ و خم این سریال از فهمش بر بیاد. و من پس از شاید مثلا 3 سال 4 سال تماشا و مطالعه ریز به ریز روابط و شخصیت های این سریال فهمیدم که این سریال چیست، چیست کی دنبال کی داره میگرده، کی مثلا چه رابطه‌ای با اون داره، این به بزرگ اینه، اون پدر بزرگ اینه. حکایتش در یک روستایی است در کشور آلمان که به خاطر یک اتفاق حالا اتمی در ظاهر حالا توی اون قصهش باعث این شده که یک چاله ایجاد بشه و هر فرد یک فرد بتونه که در طی این چاله بین 3 مقطع 33 سال قبل، 66 سال قبل و 99 سال قبل هیچ بتونه جابجا بشه. و این باعث شده که اتفاقای خیلی عجیب و غریبی در نسبت‌های حتی خانوادگی کل اهالی اون روستا پیش بیاد و یه دفعه می‌بینی که نمی‌دونم یه نفر هم پدر و پسرن، هم پدر بزرگ و نوه، یعنی همش اتفاقایی توی منطقه این فیلم داره پیش میاد. و من میتونم بگم که اینو فهمیدم، اگر کسی سوالی داره میتونم کمکش کنم، راهنماییش کنم. و الان یه زمان من رو به اتمام شد، تمام شد و میخوام تشکر کنم و در بخش بعدی اگر فرصت بشه در خدمتتون خواهم بود.
بسیار خوب، دقت کردی چقدر پوز دادی از همون اول که ارتباطمون برقرار شد، اول که گفتی من بچه بالا هم و نمیدونم به حرف رو نتونستم، یا بعد گفتی فیلمام اینطوری آرشیف دارم سالانه این شکلی ما آرشیف کردیم، بعد گفتی اون سریاله رو من فهمیدم فقط هیچکی نفهمید.
آره چون واقعا همه هنوز هم میان بحث میکنم، میگم بابا جان بس نکن با من در مورد سریال در نیه قلم. حالا قبلی ها شاید یه ذره حمله بر خود ستایی بود، ولی این آخریه واقعا متوازنه بود.
بله نه نه خیلی خوبی، واقعا شما خیلی خوبی علیرضا عزیز.
ما در محضر شما های امیدی انقدر خوب شدیم،
قربونت برم. حتما در ادامه برنامه امیدوارم فرصت بشه بتونیم با هم صحبت کنیم.
امیدوارم در خدمت تو خواهم.
متشکرم علیرضا صبا مروجه. حالا که از فیلم صحبت کرد علیرضا صبا، ما هم با هم دیگه موسیقی فیلم در دنیای تو ساعت چند است رو شنیدیم، فیلمی ساخته صفیه یزدانیان و این موسیقی گوشنواز که کریستوف رضایی برای این اثر ساخته و خب خیلی هم در زمان خودش پرطرفدار بود، شنیدنش حالا هم خالی از لطف نیست، مخصوصا که پرسش امشب چراغ از عنوان این فیلم الهام گرفته شده، مثلا الهام گرفته شده که کلن هم عنوان فیلم است، ولی خب پاسخهای شما میتونه به نظرم خیلی جالب کنه موضوع برنامه امشب رو. در دنیای شما ساعت چند است؟ در دنیای تو ساعت چند است؟ 30,094 منتظر شما هستیم.